وبيته نستعين إنه خير ناصر ومهين صلى الله على محمد
اللهم صل على محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حضرت يوسف سلام الله علیه در زندان وقتی که اون دو نفر خواب خودشون رو برای حضرت تعریف کردن، حضرت از فرصت استفاده کردن و بینش توحیدی خودشون رو مطرح نمودن و علل سرگردانی بقیه امت خارم در همین نپذیرفتن بینش توحیدی مطرح کرد. در آیه قبل فرمودم که اعرباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. آیا ارباب متفرق مقصدهای پراکنده، اهداف کثرت دار بهتره که هر روزی قبله‌ای برای شما می سازد و بعد یک جهت دیگه‌ای میاد و قبله‌ای دیگه‌ای برای شما میشه؟ کدوم بهتره؟ یافتن قبله حقیقی ام الله الواحد القهار، خدای واحدی که اجازه حضور هیچ معبودی رو نمیده، هیچ معبودی حقیقتاً هستی ندارد در مقابل حق، اون بهتره؟ یا ارباب متفرق قبله های کسی جهت های متعدد، اگر جهت ها متعدد شد یک روز از این را میریم، روز بعد هدفمون عوض میشه، تغییر جهت میدیم، حیاتمون گیر این جهتهای متکثر و اهداف متعدد میفته و عملا مقصد واحدی برامون نمیمونه که بعد از مدتی برسیم. وقتی ما خیلی کار داریم، کدوم کار رو میتونیم تمام کنیم؟ و اگه یکیشو تمام کردیم، خب بقیهش مونده، عملا به جای نرسیدیم، چون همه اینا مقصد ما میشه. وقتی همه ربها مقصد ما شد، ما هرگز به مقصد نمی رسیم و خب دروغ است، وهمی است، باطل است، پوچ است. حضرت اینو مطرح کردن، بعد فرمودن بدونید هرچه جز خدا شما مقصد خودتون گرفتید ساخته اندیشه خودتونه، اینو کم ازش نگذارید. ما نتوانستیم السلام علیکم پس این آیه برام این آیه یه نکته عجیب داره. حضرت در زندان تمام خط مشی یه موحد رو در یه زندگی در این آیه روشن کردن. اول اومدن گفتن که جز خدا بقیهش خودتون ساختی، حقیقت ندارن. ما هنوز واقعا نتونستیم اینو بحث کنیم. من بین دو راهی گیر کردم، اینکه آیه رو بگم و برم مثل قبل، یا با اینکه ما دو جلسه از روی آیه موندیم اگه بخوان یک کمی حرفایی که باید بزنیم و تازه میشه بزنیم رو بزنیم، حتما دو سه جلسه دیگه حداقل وقت میخوام. یعنی چه که حضرت تو خودتون ساختید؟ این خیلی حرف توش هست. این یک. دو، میفرماد که ما انزل الله به ها من سلطان، مدرک و دلیلی برای پرستش اینا ندارید. سه، فرمود ان الحکم الا لله، اون که مقصد و تمام میکنه کارا یه سر میکنه فقط خداست، هیچ کس دیگه حق نداره نظر نهایی بده. اینم بحث نشده سنو به خوبی. چهارم، اون که اصلا بحث نکردیم روش، این ذالک الدین القیم است، چون ان الحکم الا لله، اون امر الله تعبدوا الا، یا این تفسیر همون ان الحکم، میگه حکم مال خداست، یعنی یکی میتونه حرف نهایی بزنه، چی؟ خدا. حالا خدا چی گفته؟ امر الله تعبدوا الا، یا گفته فقط منو بپرست. منو بپرست یعنی چی؟ بعد میفرماد این طرح توحید، این فکر توحیدی، این بینش توحیدی، این تئوری توحیدی، این حیات پایدار است. ذالک الدین القیم، کسی میچشه که ببینه زندگی بی توحیدی در طول تاریخ و در خارج از مرزهای کشور اسلامی چطوری ملت‌ها را نابود کرده است. ما وقتی می‌فهمیم توحید چطوری انسان‌ها را نجات داده است که بفهمیم بی توحیدی چطوری زندگی‌ها را در بداغون کرده است. بشر موحد باید چشم دیدن فساد جهان غیر توحیدی را داشته باشه. مثلا خدا تا اینا به ما نده ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. در چند جلسه قبل خوندیم که حضرت یوسف فرمودن که خدا این بینش به من داده است که میتونم حوادث رو درست تحلیل کنم با دانشگاه و کلاس و درس و تاریخ خوندن و فلسفه خوندن، که اینا گیر نمیاد، اینا رو خدا به قلب موحد میرسونه. رسیدیم به اینجا که آدم ها شما غیر خدا را اگر مقصد گرفتید خودتون ساختی، حقیقت نداره. وقتی حقیقت نداشت یعنی ذهنی است، واقعی نیست.
وقتی ذهن نیست یعنی نیست، یعنی ما از خودمون در مثل قول یعنی بعضی ها قول ها میسازن، خب قول که نیست که، ذهن نیست، مندراریست. تو ذهن ها همچی چیزی هست که میگن آقا یه قولی است، سرش آدمه، شاخ داره، نمیدونم اونا ساخته یه ذهن است دیگه، یعنی نیست. وقتی نیست، حالا اگه چیزی نیست رو ما دل بهش بستیم، وقت روش گذاشتیم، زندگی خرجش کردیم، زندگی رو خرجش کردیم، خب هیچی. دین اومده است ما رو نجات بده که آدم ها والله غیر خدا وهمیست. حالا من میخوام امشب این رو روشن کنم به لطف و کرم خدا. من یه مثال میزنم شاید این روشن شد. اگر شما تصمیم بگیرید برید خونه خالتون فردا، فردا روز تعطیل میخواید برید خونه خالتون، حالا چی براتون مقصده؟ خونه خاله. حالا که خونه خاله براتون مقصده، چی براتون مهمه؟ اون که ببردتون خونه خالتون. چی دیگه؟ ابزاری زیباست برای شما که شما رو ببره خونه خالتون. حالا اگه یه تاکسی اومد دم خیابون آقا مثلا میخوام برم اونجایی که شما میخوان دارید، شما قربونه این تاکسی میدون، انگار از این بهتر چیزی وجود نداره. چرا؟ این ابزاره یا هدف؟ تاکسی ابزاره. چرا زیباست؟ برای که شما رو به هدف میرسونه. خب حالا هدف بدون عوض کن. حالا اگه میخواید دارید خونه خودتون، حالا همون تاکسی بیاد دیگه برای شما زیبا؟ چون زیبانی هرچی مثلا بگید آقا احمد آباد بگه. اگه شما بخواید برید احمد آباد، چی برای شما زیباست؟ همین تاکسی. حالا اگه شما هدفتون رو عوض کردی، حالا این هرچی بگید احمد آباد خب بگه دیگه برای شما زیباست. زیبایی تاکسی حقیقیست یا اعتباری؟ اعتباریست. حقیقتا این تاکسی زیبا نیست، زشت هم نیست، فقط تاکسی. زیباییش را کی برای شما ساخت؟ مقصدتون. خب حالا اگه مقصدتون خدا شد، یعنی یه مقصد حقیقی شد، حالا اونایی که برای شما زیبا میشه، این زیبایی ها زیبایی هاییست که شما رو به مقصد میرسونه. یعنی زیبایی هاش مندراری نیست، سمیتموها نیست، خودتون اینا رو در نیوردید از خودتون، بلکه اینها در رابطه با یک مقصد حقیقی عالی واقعی نورانی کبریایی ربانی الهی برای شما ارزشمند شده. حالا دو تا برتر، یکی این که ابزار رو بنا شد در اون جلسه و جلسه قبل اینا خیلی کار، یکی این که بناست ابزار رو از هدف تشخیص بدید، دوم این که ابزاری که ما رو به دنیا میرسونه، السلام علیکم، به اندازه ابزاری که ما را به خدا میرسونه بهش توجه نکنیم. یکی این که بدانیم ارزش گذاری ها به ابزارها حقیقی نیست. این تاکسی که شما را میبره خونه خالتون تاکسی ارزش نداره، چون خونه خاله شما مهمه به این ارزش میدید. نظرت عوض کن دیگه ارزش نداره. چه آیه عجیبیست، اگه گیرم بیاد براتون بخونم. تو سوره قصص هست، اما حالا همینطور احتمالا تو ذهنم هست. میفرماد که چرا دنیا، الله اکبر، لطف خدا، با اینکه ذهنم نبود اومد،
چس قصص.
میگه که چرا دنیا برای شما زیباست؟ چرا زندگی دنیا برای شما زیباست؟ برای اینکه مقصدتون دنیا. چرا زندگی زیبا میدرخشه در وجود شما؟ چون مقصدتون دنیاست. مقصدتون رو عوض کنید دیگه زیبا.
آیه 60 سوره قصص.
و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات دنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا
افلا تعقلون. از آخر معنی میکنیم ما میاد.
آیا تفکر کردی؟ چه یه خود فکر نمی کنی که اون چه پیش خداست اصلیست؟ مقام دنیا مقام گذراست. امروز اگر ابزاری برای شما ارزش داشت شما با ابزار میرید، نه ابزار پایدار است نه شما نیازهاتون پایدار است. شما امروز یه سری نیاز دارید، بر اساس این نیازها یه سری ابزار میگزینید، فردا نیازاتون عوض میشه، لطفاً این ابزاره دیگه ارزش برای شما نداره. شما ابزارهاتون بر اساس نیازهاتون مقدسه. شما بدانید نیازهاتون تغییر میکنه. پس این که امروز برای شما مقدسه مقدس نیست، اما یه چیز همیشه پایدار است، خدا، و یه چیز دیگه هم همیشه پایدار است، حقیقت شما، فطرت شما. شما یه روز تجدید نظر نمی کنید که عاشق حقیقت نباشید، اما تجدید نظر می کنید دیگه. اون غذای چرب و شیرین دیروز امروز براتون ضرر هم داره، نمی خورید، بده براتون. یعنی نیاز دیروزین شما ضرر امروزین شماست در روابط اجتماعی، در روابط طبیعی. اما در روابط الهی همیشه شما خدا طلبید و همیشه خدا هست. خب بنا شد دقت کنید آیه. و ما عند الله خیر و ابقا، اون چه که پایدار است اونه که پیش خداست. خب بعد می فرماد که اون چه که وقت اینجا دیگه کلی معنی می کنم. و ما اوتیتم، اون چه به شما داده شده است از اشیا، فمتاع الحیات دنیا و زینتها، اینا بهره های حیات دنیایی است و زینت های دنیاست. روی این زینتها خیلی حرف داریم ها، یه دقت. و زینتها یعنی یعنی اینجا چون جر نداره، وزینت توها یعنی وزینت های این دنیا. خب زینت دنیا کدوم هاست؟ اونایی که شما رو به دنیا میرسونه. اونایی که شما رو به دنیا میرسونه زینت دنیا یا زینت آخره؟ خب زینت دنیا چرا قشنگه؟ مثل تاکسیه که شما رو خونه خالتون میبره. چرا تاکسی تو چشم شما خوب جلوه میکنه؟ بگوی اصلا قربونه تو راننده برم که تو فرشته بودی. چرا؟ چون ملاک مقصد است. ملاک مقصد است. مقصدت حالا اگه حیات آخرتی شد، چون پشتش گفته است و ما عند الله خیر و ابقا، اگه حیات آخری شد، آخرتی شد، اون چه که زینت هست برای حیات دنیا، چون حیات شما دنیایی نیست آخرتی است، دیگه این حیات زینت نیست. اگه زینت نشد شما جذبش میشید؟ نه. اگه جذبش نشدید گولتون میزنه؟ نه.
میخوام روش کار کنید خودتون بعدنا.
اون چه که مهم است در حیات هر روز شما یه چیز شما رو نجات میده، این که افق دید خدا باشه. اگه افق دید دنیا شد چه چیز براتون زیبا میشه؟ اون چه شما رو به دنیا برسونه. این که دست شما نیست، نمیشه بگوی، والله نمیشه بگوی. که من خدا پرستم و زینتهای دنیا گولم نمیزنه. چه موقع زینتهای دنیا گولت نمیزنه؟ وقتی راست راسته که خدا پرست باشه. چرا گفتم والله نمیشه؟ منظورم از این بود که تو واقعا خدا در قلب تشعشع نداشته باشه بتونی زینت دنیا رو دروغشو ببینی. نمیبینی؟ دست شما نیست، شما نمیتونی زیبایی های کاذب اعتباری دنیا رو دروغش رو ببینی الا این که قلبن جهتت خدایی بشه و حتما زیبا نمیبینی. دوباره دقت کنی، نمیشه که شما خونه خالت بخوای بری این تاکسیم همون جا میره شما دوستش نداشته باشی. چرا نداشته باشی؟ میگو حالا اگه یکی بیاد بگه آقا این تاکسی را دوستش نداشته باشی، میگو بارا به کارت آقا این دیوونه شدی. راستی هم دیوونه شده. چرا یه عده به پیغمبر را گفتن دیوونم؟ چرا یه عده گفتن ساحرم؟ یه عده گفت فرعون به حضرت موسی علیه السلام گفت سحرون مفتری، یعنی بابا از خودت درآوردی اینا رو، همش از خودت درآوردی. چرا؟ وقتی مقصد دنیا شد چه چیز زیباست برای فرعون؟ هر چه ما را به دنیا برسونه. اصلا زیبا نیست حرف حضرت موسی علیه السلام. میگه مفتری، مندراری، افترا زدی، یعنی مندراریه دیگه. این حرف تو مندراریه. بگه همه امروز نمیگن؟ شما اینه بدانید یک جا باید مفصل بحث کنید. یه دهی با پیغمبر آمدن روشون میشه بگم تو جمهور اسلام ما با پیغمبر آمدیم، میگن حرفای یارو آخوندیه. آخوندیه یعنی چی؟ اگه منظوره آخوندیه یعنی این که این آخونده کلاش میزنه، چرا میگوی آخوندیه؟ ببینم اگه یه آخوندی کلاش بود ما میگویم این آخونده است، یا میگویم آخوند نیست. ما میگویم آقا این دروغه، این گرگ از اومده است میش شده است. اما اگه پس بزنید این حرف، این حرف محترمانه دارد میخواد بده من پیغمبره رو قبول ندارم، در جاش باید بحث بشه. بینید ادهی اینها مقصدشون دنیاست. چی برشون قشنگ است؟ اون چه اینا را به مقصد برسونه. حالا وقتی که یه عده اومدن و مقصدشون قیامته، حالا حرفای اینا که میخوان این مردم رو به قیامت برسونن بر اهل دنیا زیبا؟ خب زیبا نیست. میگن این حرفا آخوندی است، من پیغام دادم براش، گفتم حرف رو روشن کن که آخوندیه یعنی چی؟ یعنی اسلامیه یا یعنی غیر اسلامیه؟ اگه اسلامیه پس تو داری میگوی که یعنی پیغمبریه، تو با پیغمبران مخالفی، دروغ میگی، لو رفتی. اگرم منظورت آخوندیه یعنی غیر اسلامی است، منم به با تو مثل تو مخالف، بیا بزن تو پوزه بنده بگو آقا این حرفا غیر اسلامیه، ولی نگو آخوندیه. آبعدم منظورت این باشه که میخوای اصلا طرح دین را رد کنی. دوباره دقت کنید، من میدونم یه خورده بحث اگه خیلی حواستون را جمع نکنید سخت میشه، ولی بالاخره به نامون یه روز این بحث بشه. اگه حوصله کنید نکات خوبی برای تحلیل اجتماع و شرایط دنیا و شرایط تاریخی ما و حرفای امام و فریادهای امام و رسالت تاریخی امروز ما، اینا یه خود روشن میشه. این که من به بعض موقع عرض میکنم تحلیل رو باید عمیق بکنید، یه کلمه آقا این چی گفت یا اون چی گفت، اینا مسئله ما را حل میکنه. دوباره از اول حرف این بود که آقا اگر اهداف شما توحیدی شد، ناخودآگاه زیبایی ها و زشتی هاتون حقیقی میشه. یعنی اون چیزی که دیگه برات زیباست حقیقتا زیباست ناخودآگاه. اگر اهدافتون دنیایی شد، حتما زیبایی ها و زشتیتون دروغی میشه، وهمی میشه. چرا؟ چون دنیا وهمیست، دنیا حق نیست، دنیا فردا میره. چرا؟ چون نیازهای دنیای شما گذراست. پس شما چه چیز را دوست دارید؟ اون که نیازهاتون را برآورده کنه. اگر اهداف دنیایی شد، چون دنیا گذراست، اون چه که امروز به عنوان ابزاری برای برطرف کردن هدفت انتخاب کردی فردا دیگه نیست. چرا؟ چون نیازت عوض شد، دیگه این هدفت نیست. وقتی این هدفت نشد دیگه اینو دوست نداری. یعنی اون چه که امروز زینتت شد فردا زینتت نیست. خب پس فردا دوباره همین دست دکون هست، یه چیز دیگه زینتت میشه، نیازت عوض میشه، زینتت عوض میشه. یعنی اون چه برات زیباست امروز و فرداییست. پس عملا به یک زیبایی حقیقی نرسیدی، عملا هرچه امروز وقت صرفش کردی فردا زیرش زدی، فردا صرف کردی پس فردا زیرش زدی. بینش توحیدی امروزتون نجات میده و فردا دونا. کسی که مقصدش حق شد، هر چیزی رو در رابطه با حق می‌بینید. وقتی هر چیزی رو در رابطه با حق دید، دیگه گول نمی‌خوره، دیگه راست راست سکی اگه زیباست زیباش می‌بینید. چرا نماز شما دوست دارید؟ نماز برای این که شما رو به حق می‌رسونه. منطقی باید نماز رو دوست داشت. چرا؟ یعنی نماز ابزار است. اون جلسه هم گفت خود نماز که هدف، هر کس نماز رو برای نماز بخونه به درد نمیخوره. نماز رو برای لذکری گفت دیگه، اقرن صلاح لذکری. باید مقصدت من باشه، میخوای من در قلب تشعشع کنم بلند تو نماز بخون. نماز برای ارتباط قلب است با حق. خب حالا وقتی این طوریست، حالا نماز ابزار است، وسیله است. وسیله چیه؟ ما رو به مقصد میرسونه. چرا ارزش داره؟ من که ما رو به مقصد میرسونه. و وقت مقصدی به نام خدا حقیقی است یا وهمی؟ برعکس دنیا، دنیا گذراست و وهمی و اعتباری، قیامت حقیقی است. دوباره وقتی شما میخواید در دنیا به چیز دنیایی برسید، تا که این چیزا میخواید؟ مدت. کل دنیا ابزار است. شما اومدین تو این دنیا که از دنیا به عنوان یک ابزار استفاده کنید، روحتون رو ایمانی کنید. به تعبیر بزرگان جمله خیلی قشنگی دارن، میگن تبدیل انسان جسمانی به انسان روحانی. شما تو این دنیا کاری دیگه نداری. شما تو این دنیا اومدین که جنستون قیامت بشه، که وقتی میرین تو قیامت، قیامت براتون گوارا بشه، مثل رحم برای بچه. بچه تو رحم مادره چه کار داره؟ اونجا مثلا ریهش به دردش میخوره؟ تو رحم مادر ریه بچه پیدا میکنه، شش پیدا میکنه، این شش به درد میخوره. مگه اونجا هوا هست که تنفس کنی؟ قلبش به هیچ دردش نمیخوره. ما از خون مادر استفاده میکنیم، از خونه تصفیه شده قلب مادر. هیچ به دردش نمیخوره، چشمش به هیچ دردش نمیخوره، گوشش. اینا رو آماده میکنه چه وقتی میاد تو این دنیا، این دنیا برای جهنم نشه. حالا شما حساب کنید بچه تو رحم مادرش ریش درست روش نکنه، اگه اونجا روش نکنه اینجایی نمیتونه باشه، میمیره. قلبش اونجا روش نکنه اینجایی نمیتونه باشه، اونجا مال اینجاست، اینجا مال یه جایی دیگه، اینجا مقصد نیست، کل دنیا مقصد است. مقصد جایی رو میگن که قوه ها تبدیل به فعل شده باشه. شما میدونید حکما برای ما اینو ثابت کردن که تمام دنیا جهان حرکت هست، یعنی جهان تبدیل قوه به فعل هست، برعکس قیامت و بید یه اونجا فعل هست. قیامت راست راستکی مقصد هست و دنیا هم حتما مقصد نیست، چون جهان حرکت هست، جهان تغییر هست، جهان تبدیل هست. شما خودتون با اندیشه ساده، حالا فیلسوفانه هم نمیخواد فکر کنید، هر وقت پای حرکت وسط هست، یعنی بعدش هم هست یا بعدش نیست. دنیا مگه تبدیل و تغییر نیست؟ یعنی بعد داره، بعد داره. تا حرکت پاش وسط هست یعنی بعد هست، اسمش روشه. حالا فلاسفه خیلی دقیق اینو ثابت میکنن که نظام هستی عین حرکت هست، وقتی عین حرکت هست عین رسیدن به مقصد از خود مقصد نیست، عین رفتن از ماندن نیست. برعکس نظام قیامت ثابت میکنن که اونجا فعلیت محض است، یعنی غیبت مساویست، نظام غیب مساویست با نظام مقصد. پس مقصد ما قیامت هست، این دنیا برای قیامتی شدن اومدیم. حالا دنیا ابزار است یا ابزار نیست؟ دنیا ابزار است، کل دنیا ابزار است. وقتی دنیا ابزار است، اگر ما دنیای ابزاری رو مقصد گرفتیم، زیبایی هایی در ما جلوه می کنن که هر بگیم ای کاش این مسئله روشن بشه. اگر مردم، یه مثال بگم، اگر مردم صلواتی پول می دادن، چیز می دادن، وقت پول چقدر می ارزید؟ هرچی نه، پول خودش ارزش است یا چون مقصدی را برآورده میکنه؟ خب حالا اگه اون که میخواد برآورده بشه خودش برای سیر شدن نمیخواد زحمت بکشه، یعنی نیازهاش خودش برآورده میشه. وقتی اگه اونجا کسی پول داشته باشه به دردش میخوره یا داده وبال جانش میشه؟ وبال جانش. اینا خوب فکر کنید، مسئله خیلی عمیقه. شاید عرض کنم یکی از نکاتی که قرآن اومده از شما رو باش نجات بده همین نکته. قرآن اومده از به شما بگه چشمتون رو بیدار کنید، ابزار رو هدف بگید. حالا این چه عرض کردم الا اسماء سمیتموها خیلی وقت میبره، نظرم است که این باب یه باب بزرگیه. حالا دوباره آیه رو نگاه کنید، میفرماد آقا غیر خدا هر چی را پرستیدید ساخته یه ذهن شماست. ما یعبدون من دون ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها، هر چه یا نمی پرستید غیر خدا الا هر چه غیر خدا می پرستید مندراریست، الکی میگون مهم است. حالا مثال برای می زنم، این برای مثال بگیم، خدا دو چیز خوز می خواهم. شما دو چیز در من می بینید، یکی این بدن هم، یکی روح هم، یکی این که مثلا من الان اینجا نشستم، یکی این که رئیس خونمونم مثلا میتونم به بچه هم دستور بدم. خب اینا کدوماش حقیقیست کدوماش ساختگی؟ بدنم رو خدا خلق کرده است که ساختگی نیست. خب راست این بدن اینجا هست، این که روحم را خدا خلق کرد حقیقی است، اعتباری که نیست که، ساختگی که نیست، مندراری که نیست که، خب راست راستی روحم خدا خلق. اما اگر رئیس خونمونم، حالا بعد اگه مثلا من اصلا خونه ای نداشتم، بچه ای هم نداشتم، اخبادم رئیس خونه بودم، یعنی رئیس خونه بودنم مربوط به منه یا در رابطه با یه جای دیگه پیدا شدم؟ حقیقی نیست، حقیقی نیست. میگم این آقا خیلی قویه، قوی بودنم حقیقیه یا نسبت به ارده ها قویه؟ حقیقی نیست. آقا رئیسه، حقیقیه یا حقیقی نیست؟ حقیقی نیست. چی حقیقیه؟ اونا که خدا خلق کرده، اونا که خدا خلق کرده راست راسته هم، اونایی که ما میسازیم شرایط عوض شد نیست. حالا روز قیامت که این شرایط ها نیست، اینا که ما میسازیم هست یا نیست؟ نیست. روش فکر کنید، حالا هست یا حالا نیست؟ حالا نیست، در رابطه با ما هست. آقا این آقاق نیرومند است. نیرومندی در چه رابطه است که سنگین چیزا سنگین رو بلند کنه؟ حالا اگه چیزی سنگین نباشه که بلند کنه دیگه نیرومند است. اگه همه قهرمان باشن کی قهرمانه؟ اگه همه زیبا باشن کی زیبا؟ اگه همه زشت باشن کی زشته؟ اینا در رابطه با ماست. یکی قدش بلنده نسبت به کی؟ من که کوتاه. حالا اگه کوتاه و بلندی معنی نده، روز قیامت کی بلنده کی کوتاه؟ اصلا اینا معنی نمیده. خوب دقت کنید، خدا میگه آدما شما حقیقت رو از مجاز تعیین کنید. چه موقعی میتونید حقیقت رو از مجاز تفکیک کنید؟ وقتی در رابطه با خدا جهان رو ببینید، وگرنه نمیتونید. واقعا اهل دنیا دنیای ابزاری اعتباری زودگذر قابل تغییر غیر مقصد رو حقیقت میدونن، نمیشه دم چشمشون در آورد. 100 سال براشون حرف بزنی که این دنیا گذراست، ابزار از حالت که تغییر کردیم دنیا رو، نمیخوای نمیفهمه. یه راه داره، یه راه، فقط توحید رو در اندیشش پیاده کنن، خدا رو بفهمن، مقصد خودش رو خدا کنه، دیوهد فروش دورش عوض بشه، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. شما چشمتون رو توحیدی کنید، تمام این حرصای اهل دنیا رو دیگه نمیدونید. در این رابطه بود که عرض کردم بزرگترین ظلمی که غرب به ما کرده است و ما هم متاسفانه پذیرفتیم اینه که تکنولوژی رو مقصد کرده است. دلم میخواست که برادرایی که اون جلسه نبودن یا این جلسه هم نباشن و یا هم اون جلسه میبودن، چون ببینید حرفای ما بیمنطق جلوه میکنن، به خصوص این جلسه و جلسه دیگه. کسایی که اون جلسه نبودن بدم نمیاد نباشن، اما بقیهش نه من مسئول جلسه و نه من تعیین کنندم، اما بد جوری حرفا که میخوام حالا بزنم گره خورده است به بحثای اون جلسه و جلسه قبلش. به همین جهت هم ادامه اون بحثا را دارم میخوام بخونم. گفتیم که تکنولوژی امروز در مقام ابزار نیست، امروز برای جهان در مقام هدف است. یعنی امروز بشر خدا را گم کرده و تکنولوژی را جای خدا گذاشت، و به همین جهت امروز فرهنگ تکنولوژی به درد این جهان نمیخوره، و به همین جهت است من به شما قول بدم همین تکنولوژی جهان غرب رو نابود میکنه. امروز بشریت تحت تاثیر غرب است و غرب با تکنولوژی نابود میشه، و جهانی که به غرب گره خورده است با سرنوشت غرب هم سرنوشت است و نابود میشه. و اگر ما حرفای امام را در وصیت نامه بشنویم و یا سخن حضرت یوسف علیه السلام را در این آیه بخوانیم، که مقصد خداست نه تکنولوژی. ابزارها به اندازه مقصدها نیازمون. به ما چه که دنیا پیشرفت کرده است، به ما چه که این لیوان آخرین سیستم است، ما لیوانی میخوام که مسئله مون حل کنه. جهان حیله‌ای کرده است و حیله جهان امروز مردم را مغلوب کرده است. حیله جهان چیست؟ هر چه نوتر است بخواهید. چه موقعی بشر به این فساد میفته؟ وقتی مقصدش مدرتر بودن است، نه مقصدش خدا بودنه. وقتی مقصد خداست، عذر میخوام که تکرار میکنم چون بازم چهره هایی را میبینم که جلسه ها قبل نبودن. وقتی که مقصد خداست، چقدر تکنولوژی به درد ما میخوره؟ وقتی ما را بر مقصد کمک کنه. ولی وقتی خدا گم شد، چقدر تکنولوژی به درد ما میخوره؟ هرچه مدرن‌تر. مسئله را ساده نگیرید، فکر نکنید این را امروز بنده دارم برای شما میگم. این یکی از مصیبت‌هایی است که غرب دچار شده. دانشمندای غرب متوجهن، ولی متاسفانه فرهنگ غرب دست دانشمندای غرب نیست، دست لختیای غرب است. شما خودتون ببینید کارخونه دارای ما امروز متفکران جامعه ما یا رفوزه های دبیرستان های ما تارفته با هم نده. من خودم عموما اینا که همکلاسی ها ما بودن نمیتونستن تو دبیرستان درس بخونن، بعد رفتن سر کار، بعدم تیری به تخته خورد و باباشون و خودشون الان مثلا چند تا کارخونه دارن. این منحصر به ما نیست. همه دنیا عوامل تولید دست غیر متفکران هست. از آمریکاش بگید، مثلا میگه ما فکر کنید آمریکا، تمام آمریکا دست 7-8 خانواده مشهور است مثلا. این پپسی کولا و نمیدونم سیگار مالبرو و وینیستون و چند تا مثلا اینا را یه خانواده دارن، تمام دنیا را مثلا میدارن. 7 خانواده ظاهرا کل آمریکا را میدارن. من آمارش خیلی از ذهنم نیست، قبلا خوندم. خب حالا اینا چون درس میخونن دنیا را میدارن یا درس خونه را میگنن زیر بلیط خودشون؟ و خودشون شاید دبستان هم نرفتن، شاید برای مثلا رئیس فلان کارخونه این نیست که متفکر است و سیاست تکنولوژی جهان را تعیین میکنه. نه، خودش هرچی دلش بخواد تعیین میکنه. به این مهندسه میگه این که من میگم بساز، نه اینکه مهندسه بگه آقا تعهد نداریم این ساخارینی که شما تو پپسی کولا میکنی در دراز مدت رو اعصاب اثر میذاریم که برای تو رو دیگه استخدام میکنم. ساخارین بساز، شکر گرونه، ساخارین، ساکارین یعنی بگه حالا به آلمانی میشه ساخارین، ساکارین بساز. ساکارین میدونیم مثلا چیه؟ یه قاشق چای خوریش حوض میدون امام شیرین میکنه. خب حالا اگه یه مهندس اومد گفت آقا تعهدن ما نباید ساکارین توی نوشابه ها بکنیم، خب برو نمیخوام، یکی دیگه. جهان تکنولوژیش دست لختی هاست، این اینجا، این کشور خودمون. خب حالا تکنولوژی در کشورهای غربی دست متمدنی نیست. دانشمندای کشورهای غربی 100 سال از فریاد میزنن که نابود شد غرب از طریق تکنولوژی. ولی حال فایده داره؟ نتیجه میگیریم؟ کتاب ها نوشتن، بررسی ها کردن، خوب حرفشون رو ارائه دادن، ولی کسی نشنیده است. خب البته یه نفت داشت است، لاقل خودشون در این فساد نیفتاده، لاقل خودشون اسیر این خطر نشدن، در این گرداب خودشون نرفتن. همین نتیجه است. حداقل اول باید متوجه باشید این صدا که ما امروز اینجا مطرح میکنیم صدای نوی نیست، اما برای ملت توحیدی امید نجات هست. یعنی اگر ما امید داریم که به قهاریت فرهنگ تکنولوژی غرب از بین نریم به جهت قرآن و توحید است و وصیت نامه ما. من یادداشت دارم، حالا نمیخونم. چه امیدهایی باعث شده که ملت ما استثناءً سرنوشتشون سرنوشت بقیه ملت ها نشه؟ ما امید داریم به این ملت. حالا میگم 4 دلیلی نوشتم خدمتتون بعدم. پس رسیدیم به اینجا که تکنولوژی امروز خشونت هست، تکنولوژی ضد انسانیت هست. یادتون نره صحبت کردیم به اندازه ای که ما رو به مقصد برساند، نه، ولی امروز تکنولوژی کارش ما رو به مقصد رسوندن نیست، کارش اینه که خودش رو مقصد کنه. امروز ملت اسیر تکنولوژی خود تکنولوژی رو مقصد کردن. گفتیم که محققان ما باید با درایت بتوانند ضعف غرب را خوب ببینند تا به پیشرفت‌های غرب به چشم عبرت بنگرند، نه به چشم حسرت. نباید بگن حیف نداریم، بگن عجب چیزی خوب شد نداریم. یه وقت این داستان را حتما شنیدیم دیگه، قارون اومد از او را بره، یه عده دیدن بش، خیلی کیف کردن، گفتن که ایشالله ما هم همینطور که قارون بود بودیم. فخرج علا قومهی فی زینتهی، خارج شد اومد تو قوم بنی اسرائیل تو زینتهاش. قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، ای کاش ما هم هر چه خدا به قارون داده بود به ما میداد. انه لذو حظ عظیم، خیلی خوش میگذرونه. ببین دقت کن به آیه قرآن، قال الذين يريدون الحياه الدنيا، اونایی که مقصدشون دنیا بود قارون گرفتشون، چشمشون رو گرفت. قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. چی میگن؟ وای بر شما، زشت از این فکرتون. ويلكم یعنی ما متنفریم از این حرف. ثواب الله خير، اون چیه؟ ثواب خدا برای کسی که مؤمن است و عمل صالح انجام شده بهتره. یعنی زینت قارون کیا رو گرفت؟ اونایی که مقصدشون دنیاست. ولی بچه مسلمانای حزب الله اصلا جذبش نشدن. ولا یلقاها الا الصابرون، این تیکش خیلی قشنگه. کیا میرسن به ثواب نورانی غیبی خدا؟ اونایی که مقاومت کنن در مقابل این کشش های دنیایی. حالا اینجا شد فخسفنا بهی و به داره الارض هما کان له من فعت ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین. آقا گرفتیمش، خودش آقا زمین و زندگیشو گرفتیم، هیچ کدوم از اطرافیاش نتونستن کمکش، خودش هم نتونست کاری بکنه. آقا خودش قبلا گفته بود، بهش گفتن بابا این پولارا بده به مردم، مال مردم، مال خودم، خودم فکر کردم دلم میخواد یه روز بحث کنم. و اصبحل، حالا اینجا و اصبحل الذین تمنا مکانه بالامس یقولون وی کأن الله یبسط الرزق لمن یشاء. اونایی که دیرو میگفتن که ایشالله ما وضعمون اینجوری بود، امروز گفتن وای انگار هوا پسه. کأن الله یبسط الرزق، نه نه نه، خدا رزق به هر کس که میخواد میده. یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر، هر کسا میخواد میده. اینا همش امتحانست، به یکی میده امتحانش کنه، به یکی تنگ میگیره امتحانش کنه. لاولا، اینجاش قشنگه، لاولا من الله علینا لخسف بنا، اگر خدا منت سرمون نذاشته بود امارم مثل این پولدار کرده ما به این دچار میشدیم. فهمیدن که اینا هم فکرن، دیدن که اینا با قارون هم فکرن، چون همینا که قارون دوست داره اینا دوست دارن، گفتن وای منت بر ما که ما مثل قارون بعدمون خوب نیست. اینا کی داره؟ مؤمن تا به اینجا نرسد که دارایی ها بدهکاری است. هر که داراتر است مسئولتر است. بعد گفت خدای الحمدلله حالا که نداریم دیگه اون خطرم نداریم. البته یه طور دیگه خطر داره، نظام نظام امتحان است، فراموش نکنید. پس اینجور نیست که ما چشم عبرت بر غرب ببندیم و چشم حسرت باز کنیم. عکسش، باید ببینیم که غرب با تکنولوژی بی خدا نابود شده و اگر خدا داشتید اصلا حسرتتون به اندازه‌ای بود که به خدا برسید نه به تکنولوژی برسید. دوباره اینجا اگه بحث رو ظریف دقت نکنیم، یا میگن آقا منظور تو این است که مجموع مسلمان‌ها باید مثلا با خر را بریم، بحث رو دقت کنید آقا، به اندازه‌ای که به هدف برسیم تکنولوژی میخوان، نه این که تکنولوژی هدف بشه. جمله دیگه بخونم، خیلی جمله خوبی است. عمر بشریت در گشودن گره های تکنولوژی پیر شد، پس کی گره خودمان را باز کنیم؟ تمام فرصت احیای انسانیت را غرب و تفکر غربی از انسان می‌گیرد و او را در گرداب تکنولوژی قبل از مردن دفن می‌کند. داند او خاصیت هر جوهری در بیان جوهر خود چون خری. مولوی میگه اینجور نیست. قیمت هر کاله دانی که چیز قیمت خود را نداری احمقی است. این روزگار تکنولوژی چی شده است؟ به جای این که حیات بشر شناخته بشه و اصلاح بشه، تمام فکر صرف شده است که آقا حالا چطوری کمربند اوزون رو که اسانس های شیمیایی بیش از حد مصرف نازکش کرده است چه کار کنیم که کلوف شه پاره نشه؟ بشریت روح غیر دینی، روح قناعت میتونه باشه؟ حالا شما هرچی میخوای نصیحت کنیم مجبوریم جیره بندی کنیم. حالا جیره بندی موفق بوده است دنیا؟ یخ مجبور. اگه می تو کشور ما موفق است، برای اینه که پشتش دین هست و به مجرد اینکه اعتقاد دینی برداشته بشه بدتر از اول است. نمونش دنیا روسیه، خب جیره بندی میکنه، نتیجه این چی شد؟ مسئله موفقیت برنامه های ما را برنامه‌ریزا باید بدانن به خاطر پشتوانه دینی است. اگر پشتوانه دینی را بردارن، ما الان چقدر برکم داریم؟ 10 برابر این 100 بسازن. ولی مردم دیندار نباشن، بیدینی مساویست با مصرف زیاد. یقول اهلکت و مال اللبد، آیه قرآن است. میگه منطق بیدین ها اینست که مال زیادی مصرف کردیم. مصرف حیات غیر دینی است، برعکس قناعت حیات دینی است. اصلا نرین تو این فکره که فکر کنین آمریکا و اروپا موفقه. آمریکا و اروپا سرمایه های چپاول جهان سوم هنوز تموم نشده. ما خودتون می‌دونید مسئله دارم. به مجرد اینکه سرمایه‌های جهان سوم تمام شد یا نتونستن جهان سوم رو بچاپن، شایدن مسئله دارم. برنامه‌های آمریکا و ژاپن نیست که موفق است. استعمار اقتصادی ژاپن است موفق است. 20 ساعت روز هستتون چقدر وزن است؟ 20 گرم 30 گرم چقدر کار شما رو می‌گیره؟ 2 هفته کار. مثل موفقیت ژاپن و آمریکا و اروپا در برنامه ها نیست، در استعمار اقتصادی و نظامی و پرسنلی اونها. دیروز هندی ها رو استعمار میکردن، برایشون کار میکردن، امروز جهان دارن برایشون کار میکردن. تو آخه 2 هفته، حالا 2 هفته که میگم خیلی مونده بردم بالا، یعنی 1 ساعت که هست 5000 تومن چند روز ماست آقای امام ماست؟ یک ما کار ما رو میگیره چی چی به ما میده؟ 10 دقیقه کارش شاید هم کمتر. اینجوری بکنیم یعنی 2 دقیقه 1 دقیقه 1 ثانیه کارش به ما میده، یک ما کار ما رو میگیره. خب معلوم وقت میگم برنامه ها موفقن، کجا برنامه شما موفقن؟ اینا رو این غیر اینه که برنامه ریزی میخواییم، ما برنامه ریزی میخواییم، اما دو چیز دیگه هم میخواییم، یا بگو یه چیز که نتیجهش دوم میشه. توحید میخواییم، وقت توحید قناعت میاره. ما در اسلام داریم جهان ظرفیت اسراف نداریم، اسراف کردی نمیمونی، نه اینکه اگه خیلی داری اسراف کن. مثلا شما تو روایت از پیغمبر خدا صلوات الله که اگر 3 بسا حالا بگی 3 کیلو برا غسل آب بیشتر ریختید از ما نیست، از ما نیست. خب حالا یعنی تو شمال یا تو جزیره العرب آیه داره که دماغ ال مثلا مقدره الا المکان الموفوره، آقا نداره همچین روایت. مثلا آیه پیغمبر، پیغمبر حضور کل است یا یه آدم ساده؟ همه دیگه یعنی پیغمبر یادشون نوزن به نامیرد که یادشون میره که یه شمال هم ایران داره که آب فراونه، یا پیامبر خداست یعنی مقام حضور کل هستی صلوات الله علیه. پیامبر غیبت و غیبت براش محال است. حالا این پیامبر میفرماد آقا هر کس از 3 کیلو به اصطلاح آب بیشتر برای غسلش بگیرد از ما نیست. خب یعنی نه اینکه چون در جزیره العرب آب کم است، خب مدینه اینجور فرمایش فرمود مدینه که آب کم نیست. از این حرفا یعنی چه؟ جهان با قناعت تو با تو مدارا میکنن، تو روی این زمین بی قناعت بنده نیستی، نه اینکه چون که کم از قناعت کن، نه، قناعت شرط حیات دینیست. شما اینجوریست، شما این قرآن نم، شما نمیگه جایی که فراوان نیست قناعت کن، میگه جایی که میخوای بندگی کنی قناعت کن. غرب، غرب چپاول است، و چون غرب چپاول است و غرب اسراف، برنامه ریزی هاش نیست که موفق شده چپ و برد. حالا میان میگن آقا جام عجب ساده اینو، میگن آقا ولش کن این آخون بازی ها بزن چنان، بیاد آقا مثل ژاپن برنامه بریزید تا موفق بشیم. آخه آدم ساده، ما اگه مثل ژاپن برنامه بریزیم، آخه ما 10 دقیقه مردم ها نمیتونیم، نمیدونم حالا مثل خود ژاپن جایی چی، ما نمیتونیم روزمون رو با روز محافظه کنیم، ما نمیتونیم یه روز سوئیسیه را بگیریم یه روز بهش بدیم، چی بهش بدیم؟ نفت داریم بهش بدیم، این زندگیه؟ اصلا نریم تو این فکر را که اونا سالمن و ما اگه مثل اونا بشیم میمونیم، نه اونا سالمند و مندنی، نه ما اگه مثل اونا بشیم میمونیم. مسئله چیه؟ این آیه، آیه 40 بذار بخونیم هم بشیم، این جمله روشن شد؟ یه بار دیگه میخونیم. عمر بشریت در گشودن گره های تکنولوژی پیر شد. شما علمی میگه دنیا نداره چه کار میکنه، عرض کردم یه بار دیگه برای 50 سال برنامه آینده آمریکا برنامه خونسا کردن داروهای مصرف شده در 100 سال گذشته است. حالا این تازه خیلی خوب باشیم برنامه رو زیر بقیه بدتر میگه میشه به بشر گفت آقا اسانس کم مصرف کنید، اوزون نازک میشه. اصلا بشری که اهل اسرافیست مگه اینا رو میفهمه؟ اوزون نازک شد نابود میشه میره پکار. خب اینجوریست، مگه وقتی که گفتید که آقا رئاکتورهای اتمی خطر داره متوقف شد؟ مگه وقتی ما بگویم که آقا شیمیایی اگر که نمیدونم وسایل شیمیایی اومد اسلحه شد بشر رو نابود میکنه متوقف شد، یا فقط برای عراق متوقف شد که اسرائیل نزنه؟ کجا متوقف؟ مگه میشه روح آمریکا یعنی روح بشر بیدین محال است بتونه تو این سه متوقف بشه. توقف در این چیزا لازمش یک هدف نورانیست. اگه بنده حاضرم و شما از قضا زودتر دست بکشید، برای اینه که میخواهم بندگی کنیم، او میخواد قضا بخوره. اگه قضا چه خورد دید دلش بازم میخواد بخوره، نمیخوره یا میخوره در بعضش قرص میخوره. یعنی اگر هوسش بیش از اندازه نتونست ارضا بشه، هوس رو متوقف میکنه یا تبدیلش میکنه. هیچ وقت متوقف میکنه نمیشه. بشرا باید خدا رو بهش داد تا قناعت و حیات حقیقی نصیبش بشه. اگر نیاز بشر به قناعت هست، در گرو توحید قناعت حاصل میشه. عمر بشر در گشودن گره های تکنولوژی پیر شد، پس کمی گره خودم پس کی گره خودمان را باز کنیم. تمام فرصت احیای انسانیت را قهر و تفکر غربی از انسان میگیرد و او را در گرداب تکنولوژی قبل از مردن دفن میکند. به جای تبلیغات مبالغ آمیز برای ماشین و صنعت و ایجاد محبت‌های کاذب به ماشین و رفاه تکنیکی، ارزش‌های اخلاقی انسان را تفسیر علمی و اجتماعی کنید. کاری که تلویزیون ما متأسفانه نمی‌کنه. تلویزیون ما متأسفانه کارش کار سخنگوی غرب است. من در جایی انشاءالله فرصت شد خوب بحث میکنم اینجا، یعنی شما هیچ وقت قاطی نکنید بحثا. وقت یکی میخواد این بحثا رو بکنه، تفکرات رو تقسیم کنه، خط بازی را بندازه، تضعیف به نظام بکنه، یه وقت یک کسی میخواد بگه جوونا اسلام توان اصلاح بشریت را به خوبی دارد، اگر این رادیو تلویزیون نمی کند به جهت آن است که اسلامی نیست، نه به جهت این که اسلام نمی کند. ما بیش از این که برامون رادیو تلویزیون مهم باشه، اسلام مهمه. ما بیش از این که فلان رئیس برامون مهم باشه، اسلام مهمه. امروز ما یه خطر احساس میکنیم که یواش یواش بعضیا فکر کنن راست راستی نعوذ بالله اسلام ناتوان است. همین چند روزا یکی از دوستان اومده بود میگفت که آقا متاسفانه بعضی جوان ما به این فکر رسیدن که آخوندا نمیتونن. والله آخوندا میتونن، نمیذارن آخوندا بکنه. وقتی میگم آخوند، سر اول جلسه بحث کردم، آخوند منظورم پیغمبری فکر کردن است. اونم که پیغمبری فکر کنه که آخوند نیست، به قول امام گرگش اومده است تو لباسه نیست. این سخن آقا خوش داره، این سخن که آخوندا نمیتونن، اتفاقا آخوندا میتونن، نگذاشتن هیچ وقت دست آخونده باشه. من انشاءالله بعدا در بحث رضاخان و غرب جز بحثان گذاشتم دیگه بحث میکنم. ما یک بار تو این چاله افتادیم، تو این چاله ای که آخوندن نمیتونن افتادیم یه بار، و نتیجهش رضاخان بود و پدر مادر اومد. چهار روز آخونده اومدن سر کار، حالا میگه آخونده سر کارن، حالا تکنولوژیکا سر کارن، حالا تکنوکرات ها گاهی وقتا دارن میگن آخونده نخه، خیلی سیاست دست. میگه مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی فرمایشاتش معنی عملی است. خب آخوند سر کار یعنی رهبری سر کار، خب هست سر کار، واقعا عمل نمی کنن.